هم کنه پلیس ایالتی نتونست. FBI رو آوردن نتونست. گارد ملی رو آوردن که اون سیستم نیروی مردمی شونه، اون هم نتوانست. نیروی زمینی آمریکا وارد عمل شد، از پس قضیه بر نیامد. سپاه تفنگداران دریایی آمریکا با تانک و توپ ریختن وسط خیابونای لس آنجلس. یک آشوب داخلی رو کشور آمریکا میخواست جمع کنه، مجبور شد نیروی زمینی، لشکر 82 هوابردش رو، و بعد از اون که نتونستن، محکوم شدن که سپاه تفنگداران دریاییشون که سنگین ترین واحد نظامیشون محسوب میشه رو، یعنی معلوم نبود اگه قضیه ادامه پیدا میکرد اینا میخواستن چه سازمانی رو وارد عمل کنن. این هم لس آنجلس. وقتی که بله آخه اونها یه بسیج ندارن، اون چیزی که به نام گارد ملی دارن در واقع گارد ملی آمریکا به اصطلاح نشنال گاردشونه، چیزی شبیه نیروی مقاومت ما، البته بلا نسبت بسیجی های ما. گام بعد از این مرحله کشور فرانسه بود. شما در کشور فرانسه در 1184 بهار 1184 4 سال پیش دیگه، اینو شما خاطرتون هست، فرانسه وقتی شلوغ شد 10200 خودرو آتیش گرفت. ببینید وقتی این آمار اعلام شدتون چند روز 24 روزی که آشوب بود و 10200 خودرو آتیش گرفت، غیر از من هیچ کسی اینو مدام، من شاید بالای 100 بار توی سخنرانی دانشگاهی گفتم آقا این آشوبای فرانسه رو دیدید 10200 خودرو آتیش گرفت. چون اهمیت موضوع رو تو حوزه تخصصی ما کسی اینجوری بهش نگاه نمی‌کنه. متاسفانه اینجا مثلا 500 تا سطل زباله آتیش گرفت، بعد جنبش سطل زباله در نسبت جنبش مثلا آتیش زدن اتومبیل‌ها 10000. ببینید کوچکترین اتومبیل فرانسوی میشه رنو، 10200 تا رنو رو بچینید کنار هم ببینید چه وسعتی رو اختصاص میده به خودش. اول پلیس نتونستن، ژاندارمری رو وارد عمل کردن. ژاندارمری فرانسه نتوانست، نیروی زمینی وارد عمل شد، رفت توی دانشگاه سوربن، کلی هم دانشجوهاشون رو کتک زد. این فرانسه با این وضع ظرفیتش عرض کردم 10200 خودرو آتیش گرفت. شما ببینید در قضایای همین روزهای اخیر تو کشور ما پلیس یگان احتیاط نداره، یعنی همینایی که تو خیابون هستن سه تا شیفت کار میکنن تو کلانتری، توی راهنمای رانندگی، اگه قرار شد برای یه موضوعی 24 ساعت 48 ساعت یک سره وایسن تو صحنه، چون نیروی احتیاط ندارن، توی پادگان ندارن اینا که بیا توی صحنه، لذا هیچ وقت برای پلیس نقش بیشتر از 24 ساعت توی قضایا قائل نیستن. شما دیدید کل اون دو هفته پلیس ما تو صحنه بود. بعد هم که شورای امنیت ملی تصویب کرد، نیروی مقاومت هم با بسیجی ها اومد کمکش. البته بعد برای جامعه ما، یعنی این که ما به اینجا برسیم که مردم با پلیس روبرو هم قرار بگیرن، این اصلا مورد قبول هیچ کس نیست. من میخوام بگم با استانداردهای جهانی در حکومت داری، اگر قرار بود شما از قبل بدانید که کودتای مخملی در راه است، اسناد اون رو داشته باشید، بدانید که اینها تلویزیون راست برای این ایجاد میکنن، به خصوص مثلا تلویزیونی به نام BBC، بدانید که فیسبوک و توییتر، فیسبوک وظیفه سازماندهی اجتماعی اینها رو تو فضای اینترنت داره و توییتر قراره بیاد و اینها رو ردیف شایعه ها رو سامان بده، بدانید که این تعداد ضد انقلاب در خارج آتش بیار معرکه‌ان، در داخل هم یه جریانی بعدش نمیاد کشور رو متلاشی کنه، همه این قضایا رو اطلاع داشته باشید، بعد شما نیاد روز قبل از انتخابات حکومت کشور رو ببنده. نه، اجازه بدید همه خبرنگارای خارجی بیان، همه هستن، با بالاترین ظرفیت انتخابات برگزار بشه. بله بعدش یه سری آدم مریض هستن، یه کارایی میکنن، خب طبیعتاً واکنش نشون میده سیستم. اما شما دیدید هیچ تانک و توپی تو خیابونای ما نیومد. دقیقاً بعد از آشوب‌های تهران توی ارومچی مرکز ایالت سینکیانگ چین آشوب شد و 186 نفر رو ارتش چین امروز کشت و هر تصویری شما دیدید یه گوشش تانک تو خیابون بود، زره پوش‌های چه و چه تو خیابون بودن، یونیفرم‌ها نظامی بود. اینجا پلیس و نیروی مردمی. این که انسجام اجتماعی ما و قدرت مدیریتی در سطوح کلان، هرچند که ما نقد داریم که آقا نباید این اتفاقا میافتاد، نباید این 17-18 نفر هم اینجوری جانشون رو از دست میدادن، نباید مردم و بعضی از نهادهای حکومتی مثل پلیس روبروی هم قرار می گرفتن، نباید خراشی در واقع روی بدن یک شهروند ایرانی، تمام اینها رو ما همه قبول داریم، اینا آرمانهای ماست. اما وقتی دشمن در این حد از تحریک کاری انجام میده، اینجوری تو کشور ما جمع میشه، در کشور آمریکا بدون هیچ تحریکی یه سیاه‌پوست رو پلیس میزنه میکشه، فیلمش رو یه کسی گرفته بود پخش میکنه، آشوبی که به وجود میاد رو بدون هیچ تحریک خارجی و سازماندهی و اپوزیسیونی که نمیدونم یکیش نمیدونم نخست وزیر بوده، یکیش یه روزی رئیس جمهور بوده، یکیش نمیدونم کجا بوده، او یکی کجاتر بوده، از رضا پهلوی و بنی صدر گرفته تا منافقین و کیو کی، همه با هم دست به دست هم میدن ابر و باد و مه و خورشید و فلک که خب آشوب سطل زباله را بندازن. ما این انسجام مدیریتی رو باید بدانیم چجوری تو این کشور به وجود اومده. خب پس اتفاقی که افتاد دوستان این بود که ما در عصر امام راحل و در عصر مقام معظم رهبری تفکری داشتیم که اینها یک هرم جامعه مد نظر داشتن و این هرم جامعه سه سطح دولت سازی، ملت سازی و حد فاصلشون که میشد نظام سازی رو دنبال میکردن. این انگاره ها دنبال شده و تبیین شده. ما امروز میتونیم ادعا کنیم که رهبران ما در 30 سال گذشته میدونستن به کجا میخوان این کشور رو ببرن، میدونستن زیر ساختهای فرهنگی، فکری، اقتصادی و غیره رو چجوری باید سر و سامان بدن. ما وارد دهه 4 داریم میشیم. در دهه 4 باید تجربه 30 سال گذشته رو جمع‌بندی کنیم. قطعات فرض کنید ایجاد شده، حالا میخوام اسمبل کنیم، میخوام یه دونه به اصطلاح تک کامل ایجاد کنیم، دستگاه جامعه اجتماعی به وجود بیاریم. این برمیگرده به دوره شما، یعنی در دوره جوانی و میانسالی شما در دهه 4 این فضا باید رقم بخوره. من یکی از در واقع دوره‌های زمانی بحث‌های مقام معظم رهبری رو به عنوان مبنای بحث‌های امروز خودم آوردم. بحث 1379 ایشون هست، یعنی در سال 1379 در جمع‌بندی سخنان ایشون هر آنچه که امروز به عنوان سال 1388 یعنی یک سال قبل از 1189 که میشه 10 سال بعد از به اصطلاح ایراد این بیانات، میبینیم که پیشاپیش برای زمین سازی دهه 4 در ابتدای دهه 3 ایشون ارکان رو مشخص کردن. همین بحثایی که الان به عنوان عدالت، توسعه و پیشرفت، هر نکته دیگه رو که تو این سالها دیگه کاملا برای شما جا افتاده اون روز ایشون تئوریزه کردن و چارچوب‌ها رو مشخص کردن که عرض کردم اینا الان بیس و پایه بعضی از پایان‌نامه‌های دوستان در مقاطع فوق لیسانس و دکتری است که این نظرات چارچوب پیدا کنه. توی این فضا ایشون در دهه 3 قطعاتی رو چیدن، محورهایی رو بحث کردن از نقشه علمی کشور، مهندسی فرهنگی، نهضت نرم افزاری و جنبش تولید علم و نکاتی از این دست که بعضیا در قالب شعار سال آمد، بعضیا در قالب محورهای موضوعی در اختیار هر کدوم از دستگاه‌ها قرار گرفت. بحثی رو 3 سال گذشته در از تقریبا اواسط دولت 9 آغاز کردن تحت عنوان تحول. به دستگاه‌های مختلف جدا جدا فرمودن طرح تحول تهیه کنید، یعنی به دستگاه قضایی، به رسانه ملی، به آموزش و پرورش، آموزش عالی، حوزه اقتصاد، همه دستگاه، نیروهای مسلح، جدا جدا فرمودن که آقا طرح تحول تهیه کنید. شقوقی و بخشایی از این طرحهای تحول رو شما در رسانه‌ها شنیدید. مثلا طرح تحول اقتصادی خیلی پر سر و صدا بوده. 7 زیر طرح داره، یعنی اصلاح نظام یارانه‌ها، اصلاح نظام مالیاتی، اصلاح نظام گمرکی، اصلاح نظام بانکی. این حدود 7 زیر طرحی که توی طرح تحول اقتصادی هست. در این طرح‌ها در مورد آموزش پرورش فرمودن که تحول بنیادین در آموزش و پرورش. در مورد نیروهای مسلح به یه نسبت، یعنی نظام در دهه 4 یک پوست کامل میندازه. این پوست کامل تمام دستگاه‌ها باید متحول بشوند از ساختار، سازمان، مسائل منابع انسانی، آموزش، سیاست‌گذاری، جهت‌گیری‌ها و غیره. یعنی 25 حوزه‌ای که در تحول وجود داره شامل ری استراکچر کردن، استراکچر رو زیر رو کردن، ری اورگانایز کردن، فرمول‌های سازمان رو، قوانین مقررات رو عوض کردن، یعنی ری فرمولیشن کردن. بعضی از دستگاه‌ها اصلاً رینیم میشن، یعنی اسمشون تغییر میکنه. بعضیا اسانس و جوهرشون تغییر میکنه، یعنی در واقع رینسانس میکنن. تمام این سازوکارها برای اینه که بسیاری از دستگاه‌ها در کشور ما مثل یک گروه موسیقی عمل نمی‌کنن، یعنی فالچ می‌زنن، هر کی برای خودش می‌نوازد. این طرح‌های تحولی که ایشون رأساً با هر کدوم از دستگاه‌ها دارن دنبال می‌کنن، من به تبع اینکه نزدیک 10 11 تا از این ستادهای تحول رو درگیر هستم و آشنا هم از نزدیک طرح‌های تحولی چجوری داره انجام میشه و ایشون چطور به اون دستگاه‌ها مستقیماً موارد رو مانیتورینگ و کنترل و رصد می‌کنن، برآورد دارم که یکی از خواسته‌های ایشون ایجاد رزونانس. یعنی فرض کنید 100 نفر 200 نفر دوستان اینجا نشستن، هر کسی یک کاری انجام میده، اگر این همنوایی و هماهنگی و این یک پارچه سازی و اینتگریت کردن رو مبنا قرار بدیم، یکی از هنرهای مدیریتی اینه که موازی کاری ها رو خنسا کنه و یک قواره یک پارچه علمی به وجود بیاره. فکر کنید هر کدوم از شما که همینجا که نشستید، هر یک نفر شما قراره در اینی که الان هست تغییر بده، یه تحولی درش به وجود بیاد، یک چیز متعالی تری بشه، تازه باید با دوست بغل دستیش هم همجهت و همسو به سمت آینده نگاه کنه، یعنی ویژن و میشنش، اون چشم‌اندازش یکی باشه. الان این چیزی که شما روی در واقع سم روی پرده میبینید، این میشه ویژن شما، یعنی چشم‌انداز همه شما، میشن شما، انطباق ویژن با میشن، انطباق چشم‌انداز با مأموریت شما، مأموریت هوش و گوش و چشم و حواس شما نسبت به این قضیه. حالا فرض کنید 100 نفر 200 نفر دوستان اینجا هستن، یکی رو به اون طرف بشینه، یکی رو به اون طرف، یکی به سمت ته تالار، هر کی شروع کنه یه صحبتی کردن، اینجا رزونانس وجود نداره، اینجا یک پارچگی وجود نداره، هم جهتی و هم سویی نداره. نهادها و دستگاه‌های ما تقریبا الان همین بلای سرشون اومده. یعنی اولا بعضیش با سازوکارهای انگاره‌های قبل از انقلاب طراحی شده، تحول درشون به وجود نیومده. اونهایی هم که بعد از انقلاب به وجود اومدن، یه جاهایی در تعارض با همین نهادهای قبلی بودن. اما می‌رویم که آرام آرام این یک پارچه سازی و این همجهتی و همسویی رو ببینیم. با انگاره‌هایی که تعریف شده و داره با سرعت در تحول دستگاه‌ها دنبال میشه، طبیعتاً این تحولات ساختاری ماهیت قانونی هم پیدا باید بکنه در مجلس و غیره و آرام آرام رقم بخوره. اون قطعاتی که ایشون برای هر کدوم از دستگاه‌ها پیاده کردن، هر یک دستگاه رو که ما بگیم که چه چیزی رو برای اون دستگاه گفتن و خواستن و افق رو معین کردن، خودش یک جلسه 2 ساعتی فقط بحث مبسوط میبره که ما بگیم چه چیزی رو دنبال میکنه. اما من اینجا میخوام یک کلید دست شما بدم. مدل ذهنی هر کسی رو میخواید مطالعه کنید، اگر رشتتون فلسفه است، فلاسفه رو که میخونید، اگر جامعه شناسی، جامعه شناسان رو، اگر روانشناسی، روانشناسان رو، اگر سیاست، حقوق، هر چیزی هست، و یا در تبیین نگاه رهبران، چارچوب ذهنی رهبران رو ببینید. هر رهبری، هر کسی، هر اندیشمندی وقتی سوالی ازش میپرسید، یا چاره‌ای رو، یعنی شما ناچارید دیگه، یه چاره‌ای رو ازش میپرسید، میگید که آقا من چاره من برای این کار چیه، به بنبستی رسیدید، یا به شما میگه که نمیدونم، یعنی ناچار، اون هم بیچاره است، چاره نداره، یا چاره‌ای که به شما میده تک پاسخیه، یعنی یه محور داره، میگید که مثلا فرض کنید سیاست خارجی چیست، میگه سیاست خارجی یعنی عزت رو رقم بزنه، یا اینکه میپرسید آقا سیاست خارجی چیست؟ این دو تا پاسخ به شما میده، یعنی پاسخش دو شقه داره، میگیم ذهنش دو وجهیه، یا سه وجهیه، سه بخش داره، هر چیزی میپرسید حرف که میزنه 3 تا کلمه میگه، یا 4 وجهی. از این حالت در مهندسی ذهن خارج نیست. پس در دانش تخصصی مهندسی ذهن، هرگاه از کسی چیزی پرسیدید، یه بار دیگه پرسیدید، یه چیز دیگه رو پرسیدید تو 10 سال، هی این خواست به شما راه چاره نشون بده. عموماً 90% راه چارهایی که نشون میده مثلا یه وجه داره، این ذهنش تک وجهیه، دو وجه داره، این ذهنش دو وجهیه، سه وجه داشت، ذهنش سه وجهیه یا 4 وجه. مقام معظم رهبری ذهنشون سه وجهیه. این ذهن سه وجهی به این معناست که برای هر موضوعی میخوان راهکار ارائه کنن و راه چاره، 90% موارد ایشون سه وجه رو معین میکنن. همین حالا سیاست خارجی رو که گفتم، سیاست خارجی ما رو ایشون چجوری ترسیم کردن؟ عزت، حکمت، مصلحت، سه وجه. بعد سیاست داخلی رو چی؟ عزت، رحمت، اقتدار، که این بخش اقتدار رو برای نیروی انتظامی در سیاست داخلی دیدن. خب یه مثلث ترسیم کنید، ضلع این طرفش زاویه بنویسید عزت، حکمت مصلحت. حالا این مثلثی که برای سیاست خارجی بود رو یه مثلث دیگه ترسیم کنید برای سیاست داخلی، دوباره ضلع این سمتش میشه عزت، رحمت، اقتدار. اوورلپ و همپوشی این دوتا مثلث در کلمه عزته. سیاست داخلی و سیاست خارجی باید در حوزه عزت مشترک باشه. حالا شما تعداد این مثلث‌های زیادی رو در بیارید، هر کدام از این گوشه‌ها و زوایا که با هم اوورلپ داره به هم بچسبونید، اون قواره‌ای که به وجود میاد، یک دیواری رو میتونید از این مثلث‌ها ترسیم کنید تو 20 سال 30 سال گذشته از آراء ایشون. این ساختار کندوی عسل رو دیدید که اون نظام شش ضلعی که داره، این مثلث‌ها رو اینجوری کنار هم بچینید، یک نقشه در میاد. به اون میگیم نقشه ذهنی استراتژیک یک رهبر. اگر حوزه علمی بود، یعنی جامعه شناسی بود، فلسفه بود، کلام بود، الهیات بود، حقوق بود و موارد دیگه، میشه دستگاه فکری اون فرد. وقتی میگیم هگل، کانت دستگاه فکری داشت، یعنی چی دستگاه فکری؟ شما الان هر کدوم از این موبایل ها، هر کدوم از این وایس رکوردر ها، تلویزیون ها، اتومبیل ها رو باز کنید، یه نقشه داره دیگه. اون نقشه میگیم آقا مبتنی بر این نقشه این اتومبیل ساخته شده. وقتی میگیم هگل، کانت، افلاطون، ارسطو، ملا صدرا دستگاه ذهنی دارن، این ذهنشون رو باید تو قالب یک نقشه بتونید نشون بدید. اونجا میشه دستگاه ذهنی و فکری اون عالم، اینجا میشه دستگاه ذهنی اون رهبر. خب عرض کردم مثلا در سیاست خارجی میشه عزت، حکمت، مصلحت، در سیاست داخلی میشه عزت، رحمت، اقتدار. یه روزی مسئله اصلاحات تو ایران خیلی مطرح میشد، ایشون مثلا فرمود اصلاحات یعنی رفع فقر و فساد و تبعیض. ممکنه به یه نفر بگید اصلاح جامعه یعنی چی؟ بگه رفع فقر. یه دونه پاسخ به شما بده. به دومی بگید، بگه که رفع فقر و فساد. خب اینجا وقتی گفته میشه رفع فقر و فساد و تبعیض، این ظرفیت بیشتری داره این پاسخ دیگه. در ائمه عمده ترین نگاه سه وجهی مربوط به امام صادق علیه السلام هست. بسیاری از احادیث ایشون، احادیثی که از ایشون نقل شده، سه وجهیه. در بین علما و حکما و عرفا، این رو میگم برای تقریب به ذهنتون، در بین ائمه، در بین حکما و عرفا و علما، مثلا یک عارف اهل سنتی داریم به نام مرحوم خواجه عبدالله انصاری. این هم نظام ذهنیش سه وجهیه. کتاب صد میدان رو اگه ببینید، در کتاب صد میدان بین خودش و خدا رو 100 تا میدان کرده. هر میدان رو 3 مقام، هر مقام رو 3 نشانه. پس 100 تا میدان 100 تا 3 مقام داره، میشه چقدر؟ میشه 300 تا مقام. هر مقام 3 نشانه است، باز 300 تا 300 ضرب در مثلا 3 میکنید. یک نظام ذهنی است. من اینو فکر میکنم سال 81 82 یه مدتی تدریس میکردم. یک ساختار بسیار زیبایی داره. درست محتوای آنچه که در صد میدان خواجه عبدالله اومده مخدوشه، خودش 20 سال بعد کتاب منازل السائرین رو نوشته، اون چیزی که تو صد میدان گفته بود رو اصلاح کرده. ما اصلا با محتوا کار نداریم، ما داریم مدل ذهنی رو میگیم. این ضمناً یه درس هم برای خود شماست. اولا یه کلید دست شما که اگر رشته علمیتون هر چی هست، میخواید بدونید اون اندیشمندی رو که الان دارید مطالعه میکنید برید سر جلسه امتحان بدید یا تدریسش کنید، اون اندیشمند رو تو یک صفحه برای خودتون انگاره‌های ذهنیش رو یک دستگاه کنید. در مواجهه با رهبران هم همین کارو بکنید. خودتون هم حواستون باشه در زندگی علمی و مدیریتی و فرهنگی و سیاسیتون اون دستگاه ذهنیتون چه نقطه مختصاتی داره. این باید کامل باشه. خب پس کلید ورود به چارچوب ذهنی مقام معظم رهبری مفهومی است به نام نظام سه وجهی. ایشون نظام ذهنیشون سه وجهیه و ما طرح تحول دستگاه ها رو که کار میکنیم، ابعاد ذهنی ایشون رو ارزیابی میکنیم اونجا، چیزایی که به عنوان دستورات گفتن یا توی دیدارهای عمومی منتشر شده نسبت به اون دستگاه نظراتی داشتن. عموما خیلی سریع ما اول اون هرم مهندسی هرم در اون مثلثا رو ترسیم میکنیم و این ابعاد رو اونجا میچینیم، سریع چارچوب و خطوط مشخص میشه. یه دونه مثال بزنم، در 1386 در 3/5 یعنی در مرداد 1386 در روز سوم مرداد در دیدار با مسئولین آموزش پرورش، بحثی که توی کشور منتشر شد از رسانه‌ها، ایشون می‌فرماد که تحول بنیادین آموزش و پرورش رو شروع کنید. حالا ببینید چجوری ایشون بیس و پایه کار رو می‌چینن. می‌فرمان که اول مشخص کنید که محصول و خروجی آموزش و پرورش را چه می‌خواهیم باشد. حالا کاش ویدیو پروژکتور بود، روی پرده این نموداراش ترسیم می‌شد، کاملاً عینی براتون جا می‌افتاد که چیه. می‌فرماد که مشخص کنید جمله محصول و خروجی آموزش و پرورش را چه می‌خواهیم باشد. اول این را مشخص کنید، این می‌شود فلسفه آموزش و پرورش. پس معلوم شد ما الان فلسفه تعلیم تربیت نداریم. اینا هم که میرن فوق لیسانس و دکترا این چیزا رو می‌گیرن، اونی نیست که حکومت می‌خواد. اول برید بگید ما چی می‌خوایم. اون که ادویکیشنه، اون آدم هم که میشه استودنت. ما چی می‌خوایم؟ محصول و خروجیمون چی باید باشه؟ این در جامعه شناسی در طرز استراتژیک اجتماعی بهش میگن پروداکت بیس، محصولگرا. حالا بیان تو مدل فنی شما میگید آقا من بنز باید این کارخونه تولید کنه، بی ام و تولید کنه، کامیون تولید کنه. اون محصول رو اسم میذارید روش. دقیقا وقتی شما میگید من یک اتومبیل سواری بنز میخوام، دیگه معلومه که چی میخواید. بعد میفرماد که اول این را مشخص بکنیم، بعد که معلوم شد محصول را چه میخواهیم باشد، گام دوم، گفتم نظام سوچیه دیگه، نظام ذهنی. اونجا دارن که بعد مشخص بکنید طی چه فرایندی و در چه روندی این مرد، این زن، این جوان قرار است تربیت شود. اون روندو پس توی نظام اجتماعی بهش میگیم چه، توی جامعه شناسی بهش میگیم پروسس بیس. اولی پروداکت بیس بود، محصولگرا، اینجا روندگراست، پروسس بیسه. یعنی ما کار نداریم خروجیمون از ته این سوله و کارخونه چی میشه. خط تولید رو اگر خوب چیدیم، روند رو اگر خوب چیدیم، ته خط تولید طبیعتاً یه بنز خوب میاد بیرون، یک مثلا بی ام وی خوب میاد بیرون، یک تلویزیون مثلا سونی خوب میاد بیرون. این خط تولید و روند رو خوب باید بچینیم، قائم صرفاً به مقوله محصول محوری نگاه نمی کنن. اضافه بر اون میگن شما بیاید روند رو هم خوب ببینید. در گام سوم میفرماد که خب این دوتا که معلوم شد، حالا آدم های کارآمدمان بنشینند این نظام رو طراحی کنن، نظامش رو. گام سوم یادتونه گفتم ملت چینی، دولت چینی، نظام چینی. اون نظام رو، سیستمش رو طراحی کنن، با شجاعت وارد میدان شوند و کارکردهای اون رو ببینن. اینجا رسیدیم به نظرات مثلا مثل پارسونز، یعنی در کارکردگرایی، در رویکرد فونکسیبونل در تئوریای اجتماعی. کارکرد این قضیه چیه؟ یه دفعه یه کسی میگه آقا من اتومبیل میخوام، شما یه دونه بنز و بی ام و میدید بهش، یه سواری شیک، محصول، فرآیندم خوب بوده. این به شما گفته بود من یه کامیون بنز میخوام، میخوام با این خاک و سنگ و مثلا آجر حمل کنم. شما یه اتومبیل بنز اتوبوسی دادید بهش که 40 نفر مسافر جا میگیره. اتومبیل اتومبیله، اسم و مارکش هم همونه، ولی خب این که دیگه نمیتونه به اصطلاح بار حمل کنه. شما کارکرد تعریف کرده بودید، این که نمیتونه مسافر حمل کنه. کارکرد اینجا غفلت شده بود. ببینید اگر یک رهبر اجتماعی، یک مصلح اجتماعی مثلا به مدیران زیر مجموعهش بگه برید آموزش پرورش رو طراحی کنید فقط محصولگرا، بعد از 30 سال میان میگن آقا محصول تربیت کردیم، چی شد؟ دانش آموز نگاه کنید تو المپیاد چجوری خوب تو فیزیک و شیمی و نمیدونم روبوتیک و چه مدال میاره. فقط محصولگرایی. اگه بگیم آقا خوب پروسس بیس باشه، بیاد بگه آقا برید روند تربیت رو خوب تعریف کنید. شما روند رو تعیین میکنید، بعد ببینید ما چه خوب داریم، روندمون چه خوبه، بعد خروجی معلوم نیست به چه درد میخوره. ولی وقتی که در گام آخر میاد سهه میذاره روی این مفهوم که آقا کارکرد این چیه؟ خب دانش آموز میدونید که کارکرد به درد بخوری نداره، دانش آموز خونساه. رژیم صهیونیستی میتونه بگه من دارم دانش آموز تربیت میکنم، ژاپن هم میتونه بگه من دارم دانش آموز تربیت میکنم، استودنت. آمریکا و آفریقای جنوبی هم همینو میتونن بگن، جمهوری اسلامی هم میتونه بگه من دانش آموز تربیت کردم. کجا؟ جایی که همه اینا با هم دیگه میرن تو المپیاد، مثلا تو بلغارستان همشون یه امتحان میدن دیگه، همشون امتحان فیزیک میدن، امتحان شیمی میدن، امتحان مثلا کامپیوتر میدن، امتحان ریاضی میدن تو اون المپیاد. معیار آیا المپیاد ریاضی جهانیه در انسان ترازی که جمهوری اسلامی تعریف کرده تو قانون اساسیش، توی قرآن، توی آراء رهبرانش و تو نگاه انبیا و ائمه؟ اگر اینه که ما یه اینشتین خوب تربیت کنیم، این آقای اینشتین خوب در نهایت یه نامه میزنه به هری ترومن، آقای ترومن چه نشستی که هیتلر داره بمب اتم تولید میکنه؟ اصلا هری ترومن نمیدونست که چیزی به نام اتم، بمب اتم وجود میتونه داشته باشه. اینشتینی که تو مدارس دانشگاه های ما پرستیده میشه و این شق شخصیت این آدم یهودی تدریس میشه، یعنی شق عالم بودن و متفکر بودنش، اون سوی شخصیتش گفته نمیشه که این انسان بسیار سیاسی بود و از آلمان فرار کرد رفت توی آمریکا و پروژه منهتن رو، نامش الان تو اینترنت هست، این نامش که به هری ترومن زد و وادار کرد ترومن رو که پروژه منهتن رو تعریف کنه، اینا اونجا بمب اتمی رو تولید کنن، روی سر مردم هیروشیما و ناکازاکی زدن و از 60 سال گذشته جهان زیر چتر اتمی و ترس و وحشت هسته‌ای که اینا ایجاد کردن داره دست و پا میزنه، اجازه نمیدن کس دیگه ای داشته باشه. الان شما میخواد صلح‌آمیزش رو داشته باشید، انرژی هسته‌ای رو، به شما میگن میخواد برید بمب اتم تولید کنید، خودشون 27000 کلاک اتمی دارن. آیا غایت ما تو محصول محوری، غایت ما تو فرایند محوری و غایت ما تو کارکرد گرایی اینه؟ یعنی ما میخوایم بگیم آقا ببینید، از آفریقای جنوبی، کنیا، آنگولا، ژاپن، روسیه، آمریکا، استرالیا همه جمع شدن، مثلا تو کشور اتریش دانش آموزای ما اونجا رتبه اول آوردن. این اون چیزیست که جمهوری اسلامی میخواد؟ یه فیزیکدان تو این سطح تربیت کردیم؟ یا اینکه نه، انسانی میخوام که وقتی داره از دنیا میره بگه فستو رب الکعبه، به خدای کعبه سوگند که رها و رستگار شدم، بگه که با دلی شاد و ضمیری آرام و قلبی مطمئن و دلی شاد از به فضل خدا از خدمت خواهران و برادران مرخص میشوم. آیا اینجوری